مقصود این است که با اونها توافق نکن، یعنی توافقی که اونها پیشنهاد میکنن به اون توافق هم نده. چون یه کسی که در برابر کسی که در برابر کسی دیگر او برنامه ای دارد و دعوه ای و دعوی ای دارد به این پیشنهاد توافق و تصالح می کند بر اساس این که یه خود در حرفها تخصیص بده، ما هم در حرفهای خودمون تخصیص میدیم، یه جوری با هم دیگر کنار میدیم. قرآن اساسا این را یعنی هم دادن به چنین توافقی را اطاعت مینامد، یک کلمه حسنی هست، یعنی چنین به توافق رسیدن در واقع نوعی مطیع شدن فرمان اونها را اطاعت کردن است، تسلیم اونها شدن است. تنهایی کسی که جز اطاعت خدا اطاعت کسی را نمی پذیرد در واقع اطاعت اونها را پذیرفته است. آیه بعد از اون آیه که این بود وقتی لوتود اون خیاد هنون موضوع اطاعت یا موضوع این موافقت و توافق را روشن می کند. موضوع از عرض کردیم ادهان است، ادهان دو طرفی گفت، یعنی سهلگیری دو طرفی که هم یه خورده در حرف ها سهل بگیر، ما هم یه خورده در حرف ها من سهل بگیریم، تطاول یه اصطلاح امروز پیدا شده است، اسمی که گذاشتن تسامح. تسامح نسبتا تعبیر خوبی در مورد خودش، ولی اینها اسمی که گذاشتن تساهل، تساهل دینی، تساهل را خیلی هم به اصطلاح تساهل دینی را از یک دفاع می کنند در نقطه مقابل تعصب، میگن تساهل دینی. به نظرم این لغت هم اولوار فریزاده وضع کرد این معنی. حالا مقصود که اینجا، حالا مقصود اینجا از کلمه ادهان همین است که تو در بعضی از حرفه ها یه خودی نرمش نشون بده، تساهل نشون بده، گذشت نشون بده، ما هم در بعضی حرفه هم همینجور بعد با هم دیگر کنار میاییم. این را قرآن به شدت نفی می‌کند، ودو لو خودهم و خیدهم. اینجا یه مطلبی را باید توضیح بدیم و این است که مسئله همین تساهل یا بگید اساسا تسامح، یعنی مصالحه کردن، صلح کردن، قرارداد امضا کردن حتی با کفار مشرکی، آیا قرآن این را به طور کلی نفی می‌کند؟ اینجا باید عرض بکنیم دو مطلب است. یک نوع اشرا قرآن به کلی نفی می‌کند که هرگز نه به پیغمبر اجازه می‌دهد پس چه برسد به غیر پیغمبر. و اون اونیست که در این آیات مطرح است و اون این است که تصالح بر اساس خود مواد برنامه، مواد فکر، یعنی مواد به اصطلاح امروز ایدئولوژی، یعنی بیان اینجا کنار بیم تا از بعضی حرفه ها صرف نظر بکن، ما هم از بعضی حرفه ها من صرف نظر بکن، یه هرگز یک دین حق محال اجازه بدهد که با دشمن کنار بیاید شما از یه حرفتون فرق نظر کنید، ما هم از یه حرفمون یک نکته به کوچک هم قابل مصالحه نیست، یه مکروه کوچک هم قابل مصالحه نیست. یعنی اگر یک چیزی در شریعت وارد شده است، این نکته است. فرض کنید که مثلا فلان دعا در حال وضو اگر بخوانید مستحب است، آیا این قابل مصالحه است که طرف دیگه تا از همین یکی از این مستحب صرف نظر کنید بگو نه مستحب نیست، ما را از فلان حرف نیم صرف نظر می کنید، این قابل مصالحه نیست. یه چیزی که جزء وحی الهی هست ولو به عنوان یک کوچکترین مستحب و کوچکترین مکروه هم قابل مصالحه و گذشتی. بله یه امر دیگر است که قابل تصالح و گذشت است و به اصطلاح تفکیک بردار است. تصالح مسئله تفکیک است، تنازع و تصالح، جنگیدن و صلح کردن، کنار آمدن یا کنار نیامدن مسئله تفکیک است و مسئله تفکیک به اصول یعنی به مواد برنامه هرگز جریان ندارد، به عمل جریان دارد. یعنی یه امری را در مقام اجرا خلاصه در مقام اجرا یه کاری را حالا فعلا قرارداد میدن این کنی را فعلا مثلا تأخیر بیاندازی جلو بیاندازی یا خود مسئله می شود مسئله اجرا. حالا مسئله اجرا مسئله دیگری قرآن این را از پیغمبر نگرفته است که در مقام اجرا یک وقت یک مواد قرار داده سلی با مشرکین امضا بکند، نه در دعوی خود صلح بکند. در دعوی خود صلح کردن یه مسئله، در مرحله اجرا صلح کردن یعنی یک قرار دادی امضا کردن مثل صلح بگیریه که توهیست که از جنگ زودتر شخص را به هدف می رساند. یعنی در یک جا در این بحثه گذاشته توره نفت همه گفتیم جایی وقتا است که در یک سرایت صلح انسان به همون هدف خود سریعتر و زودتر می رسد. که این اصلا دیگه پس این حالا اشتبانه شبت باید این ها موضوع که به دعایی گذاشته بود. دو مرتبه تأکید می فرماید یه مطلب دیگری، یعنی همون مطلب رو تأکید می فرماید ولی در یک جهت دیگری. ولا تو که بطاعت نکن، خاجش نکن، توافق نکن، کل خلاق مهین. مردمی که این چنین هستند ظاهرا نه صفت برای این ها ذکر می کنند، بل نه صفت، نه صفت برای این ذکر می کنند. اینجا به نظر به این مطلب نیست که حالا موضوع چی هست در باره چی اینجا باز نظر به شخص هست. اصلا مردم این چنین قطع نظر از این که در امر دین نمی شود واسطه تصالح کرد، با چنین مردمی نباید تصالح کرد. اینا دچار یک نوع غروری هستن که تا دماغ اینها به خاک مالیدن نشود این چیزی سره نمی کند. خیلی تعبیر عجیبی گاهی وقتا طرف در شرایطی از غرور است که راهی جز این که دماغش به خاک مالیده بشود وجود ندارد، جز این که دماغش به خاک مالیده بشود چیزی دیگری او را به گوش نمی آورد، سر عقل نمی آورد. از درست توجه کنه. اول خصلت های اینها رو میگوید. این مردم هر که اینها رو میخوایی با اینها توافق بکنی، این مردم خلاف مهین ببینید قرآن است که خصلت های تکیه میکنند. این زیاد سوگند خورم حقیر طب از ولسفتی که ذکر می کند زیاد سوگند خوردن هست. دیگم در همین جلسه صحبت کردیم. ببینید آقا سوگند خوردن این به امر تقریبا میشه به جزء ضروریات زندگی بشر است که انسان در یک شرایطی، انسان که حتی در کلام خدا هم آمده است، در یک شرایطی وقتی میخواد تأکید بکند در یک روی یک مطلب، یه موضوعی که برای احترام قائل است اون موضوع قابل احترام را یا احترام به اون موضوع را کأنه گروگان قرار میدهد. ولی در دستورهای اسلام رسیده است که اولا قطعاً دروغ یک گناه اندر گناه است. این دروغ گناه کبیر است. اما این گناه کبیره را انسان توان بکند با قسم، این دیگه گناه اندر گناه است. یعنی آلوده بکند یک امر مقدسی را به دروغ، برای این که یک دروغ را میخواد به کرسی بنشاند، یک امر مقدسی را یک دروغ قرار میده. وقتی که شما میگید مثلا والله لبالله این ذکر من اینقدر خریدم، یعنی من خدا را در گروه این حرف قرار میدم، یعنی خدا را در گروه این دروغ قرار میدم. دروغ گفتن یه مطلب است، خدا را به گروه دروغ قرار دادن مطلب دیگری. البته قسم شرعی، یعنی اون قسمی که احکام شرعی برش دار می شود و تخلف کفاره دارد، او فقط قسم به اسم خدا. این قسم های دیگری که ما بکنیم قسم شرعی کفاره دار و اینجور چیزا نیست، ولی به هر حال دیگه کرامی هست. انسان به پیغمبر قسم بخورد، به امام قسم بخورد، به هر کس که انسان قسم بخورد، این که قسم به این معنا قسم شرعی نیست، ولی بالاخره او را در گروه گذاشتن است بی احترامی هم. پس قسم اگر دروغ باشد گناه اندر گناه. حالا راست چطور؟ آیا برای هر راستی باید قسم خورد؟ نه. این هم زیاد در روایات دستورهای دینی داریم که آقا قسم رو خار نکنید بلو برای هر کار که راستی. آقا هنجا که داره بالله و باللهی نیست. یه موارد خاصی انسان خودش باید دیری عمل بکند و دیری باشد که دیگران به او اونقدر اعتماد داشته باشند که وقتی یک جمله میگوید که او رو صادق میکنن حتی اعتراف بده. یه همچه از خاصی اصلا احتیاجی به قسم خوردن ندارن. قسم هم که نخورن افراد هر کسی رو باور میکنن. وقتی که آدم خودش بیمایه است میدونه که دیگران به هر کسی اعتماد ندارن، هی قسم میخوره. قسم را خوردن هم یک امر زشتی از نظر شرعی. قسم را حالا فرصتی نکردم که در روایاتی که این زمینه مطالعه بکنم و براتون عرض بکنم، ولی ما زیاد داریم که قسم راست هم جز در مواقع ضرورت نباید خورد. جز در مواقع ضرورت. حالا اینجا قرآن چی تعبیر میکنه؟ انسان اگر خودش به اصطلاح شخصیت اخلاقی داشته باشه، یک وزن اخلاقی خودش پیش خودش داشته باشه، اگر خودش به سخن خودش اعتماد داشته باشن، اگر دیگران به سخن او اعتماد داشته باشن، این سیاهی به قسم. ولی آدم های حقیر و تحت و کم وزن اینا هستن که پر شوزن می کنن. لازم بعد از کلمه خلاق یعنی پر شوزن پر، کلمه مزین را آورده. تو این دو تا با هم دیگر تلازم دارد. تا آدم مزین یعنی تحت، مزین عربی غیر از مزین فارسی اشتباه نکرد، یه مزین ما در فارسی داریم، نخ و مزین در فارسی داریم، این معنیست اینه که در مقابل چه یعنی برتر و عالی، یک مزین در عربی داریم که نون جوش کلمت در اونجا یعنی تحت و حقیقه از مهانت هست که به معنی ذلت و حقارت و تشکیل. این مردم پرسوگند خود هست، این در واقع یعنی هر وقت هر جا مردی میره دیدید که پرسوگند میخورن، این رو دلیل پسیل اونها بدن. اگر راست هم پرسوگند بخورن پس هم تشکه داره کسی به دیره پرسوگند بخورن. هماز مسائم بدنی، این مردم هماز، هماز باهی حوض یعنی همز کن، همز همز و لمز که در سوره بید الله کلو همزه کلو مزه هم داریم، بید الله کلو همزه کلو مزه، اینها به معنای عیدگیری و تعن زنی. در باب همز گفتن که نه هر جور عیدگیری و تعن زنی، بلکه عیدگیری و تعن زنی به نوع تفتحریر، اینه جایی با چشم و با اشاره و شکلت در آوردن از مردم عیدگیری میکنن، تقلید مردم مثلا در میارن و گوشه چشم با یه اشاره یه چیزی مثلا یک عیدگیری رو اشاره میکنن، یاری رو مثلا اینجوری میکنن، همچی هستی انسان وقتی بخواد عیدگیری بکنن، خب یه وقت خیلی صریح و قاطع با زبان حرفشو میزنن، یه وقت نه در مقابل طرف که هست وقتی که اون چیز تکرست دارن نگاه میکنن، هی خیلی همچین با تواضع اینها هی باز حرف میزنن، مخلص شما هستین حضرت عالی همچین فلان 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 بیشتر اون که از این طرف بکنن به چشم با یه حرفای تکلت در بیار تقریب در بیار، این هم خودت از حقارت ترسید. یعنی یه مرد یه انسان که شخصیت داشته باشه، خب چه اگر اول خود غیبت کردن از پشت سر مردم علامت بی‌شخصیتی روبروش یه بگید، چه وقتی که اون نگاه میکنه به طرف تو خیلی مثل یه آدم در مقابل پیشتادی روزی که از اون طرف برمیگردنه با چشم و با لب و با این حرفا هی اشاره میکنی به شده ای رو که به اصطلاع آشکار میکنی، هی حرف رو برگرد به دی زبان بره حرف میکنی. در باره یکی از افرادی که به پیغمبر اکرم فوق العاده آزار رسنده بود، یادم نیست کی بود، این الان یادم نیست، نه رحمان گلن ولی جبر مغیرت و یکی دیگر از کسانی که پیغمبر اکرم خون او را هدر کرده بود، به نظرم عبدالله ابن سعد ابن عدی سرح داشت خونش را هدر کرده بود، این خیلی کارهای بعد این نسبت به پیغمبر اکرم مرتکب شده بود، ایجیه ها کرده بود، حجوه ها کرده بود، دروغ ها بسته بود، کارها که پیغمبر فرموده بود این رو در هر جا گیرش آوردید برای این که به پرده های کعبه چسبیده است بکشید خون این حضر. این پسرخاله عثمان بود یا برادر رضایی عثمان بود یا هم چیزی، این بعدها که کار عثمان بود چیزی هلت و بعدم عرصه برای سنگ شده و از این سلاف این سلاف باید قرار بکنند، این قطعا مخفیانه خودش را به عثمان رسون و از عثمان جوار خواهد و تو عثمان بود و بیاره پیش پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم بود را ببخشند. آمد در حضور پیغمبر، یه دفعه پیغمبر اکرم نشسته بودن، همراه عثمان آمد و عثمان گفت یا رسول الله این عبدالله بن سعد بن ابی طلحه و اظهار نظامت پشیمانی میکنه از محب مسلمان بشه یا مسلمان شده یا فلان از یه عرفه رو بپذیرید از اش ببخشید در اش از یه عرفه خودش هم نیستید بزرگ از این عرفه پیغمبر اکرم سکوت کرد. بعد دار دوم باز همین عرفه که تکرار کرد، باز پیغمبر اکرم سکوت کرد. دار سوم دار چهارم که گفت چند بار که تکرار کرد، اون وقت پیغمبر اکرم فرمود بسیار خوب شده. بعد قضیه گذشت، بعد پیغمبر اکرم فرمود به اصحاب که یک نفر سنه که دیگر نمون را نیزه بزنه. گفتن یا رسول الله نخست نگی اول کسی اشاره کنی فرمود نه فعن یک پیغمبر نیست که یا کسی اشاره کنی یا کسی اشاره کنی. اینا دلیل که میخواد این که به اون چیز امر بسیار صد درصد مشروع بود. یعنی پیغمبر میخواستم بگن که خب حالا که پیغمبر میخواست عطف به همون گذاشته دیگه عطف اون گذاشته نقص نکرده بود فرمودی را هر جا دیرش آوردید بدون استثنا بکشید. خب این فرمان به اعتبار خودش باقی تا اون لحظه ای که پیغمبر اکرم دستور گذاشت ازش بده است. وقتی که سکوت میکنند اصحاب هوشیار نبودند که تا پیغمبر اکرم هنوز حرف نزدند که سکوت میکنند علامت اینه که نمیخواد راضی نیست این که این امان بدهد. اینا قفلت کردن منتظر بودن پیغمبر یواشکی با گوش و چشم اشاره بیان من کنه میگم ولی شما این کارو بکنید. این دوریه من با اشاره میخوام فرمود یک پیغمبر شأن این که با حمز و با اشاره و با این جزیزه این کارا انجام بدهد. این رو ببینید پس بنابر این اصل این کار این کسمت لبت بازی کردن در زندگی این دیگه با ابرو و با کسم و با لب و از یه حرفای حرفا رو زدن و اشاره کردن اصلا این مطلوب اسلام نیست منفور است. حتی در یک کار راست کار درست پس چه در اصلا زمینش هم زمینه عیبجویی باشد. این حمازه ها این تاسته های عیبجویان اون عیبجویان و تاسترین شکل ها که این با چشم و لب عبرو عیبجوی می کنن از مردم مسائل دمنی این سخنچین ها سخنچین ها نمام یعنی سخنچین سخنچین البته خب معنی چی رست که همین قدر که یک نفر یک سخنی را از کسی در باره یک کسی بشنوه که اون را ناراحت می کند حالا اما از این که اون که این حرف زده حق داشته بگوید یا حق نداشته فرق نمی کند ولی قیبت کردن و حق نداشته بگوید. بعد این در یه جایی که تصادف می کنه با اون شخص اونها رو بازگو بکنه یعنی دوره همزنی دیگه یعنی احساس به جایی این که بپوشاند روی یک امر زشتی را. حالا این اگر او حق داشته بگوید سر می بوده سر نباید خواسته اگر آن حق نداشته است که به امر زشتی بوده این باید کسی کنه روش پوشیده بکنه این بعد برود این را بازگو بکند یعنی این دوتا را دشمن یکدیگر بکنه. اینها را بیرد ایمان نمام حالا تعبیر قرآن نمی فرماید نمام تعبیرش اینه مسائل بمنین مثل این که در اینجا نوعی سخنچینی را که باید سخت‌ترین نوع سخنچینی بیان می کنند با اون این که قبل یه حرفی در یه جا می شود از یک کسی اینقدر حریص به این کار سخنچینی که اینجور می شود بعد از مدتی می شود تصادف می کند به اون آدم می گه فوراً یا الله سخت لباس می کنید را می افتا می رود یعنی فوراً داره همین خبر بهش بده کاری هم نداره غیر از این که همین نداره به اون دیگه şimdi bu da sayın meyvet sokan kimin? Yani darayınca senin kar ön kadra hadata hiç kayına göre dedin ki rani yoksa dara yani kar. Bakın ben çقدر در شریعت اسلام مضمون است. بعضی خوب میگوید میان دو شخص جنگ چون آتش است، سخنگوی بیچاره هیزم کش است. خب عاقبت سخنگوی هم که معلومه دعواها آخرش اصلاح میشود، بعد که میخوان صلح بکنن حرفای مخفی بسنه روی میاد روی جایی را میری جلی اصطلاح معروف، بعد معلوم میشه اساسا چی سبب شده. کنن دین اون خود دیگر باره دل بگم در میان شور بخت و خجل میان دو کس جنگ افروختن چی سبب
شده؟
نشرت از خود در میان سوختن این شرط عقل از نخود. حالا این مردم حلاق، این مردم حقیر و خط، این مردم حماد و این مردم مسائب منی ببینید از ایدگی پسترین نوعی که ذکر کرده از حمادی باشن و از نمانی هم پسترین نوعی که ذکر کرده است که اون مسائی بنمی ولی بیشتر نظر دارد به اثر گناه. یه وقت من میگیم مذنب یا میگیم عاصی، مخصوصا اگر بگیم عاصی، عاصی یعنی اختیانگر، یعنی متمرد، یعنی کسی که امر خدای خودش را، این آسیه در اصطلاح قرآن بوده، کسی که امر خدای خودش را تمرد. خب این بیشتر این کلمه هست از این نمی فهماند که امر خدا را تمرد کرد. ولی اگر بگیم مغنوب، مغنوب از ماده زنب هست، زنب یعنی دم و دنباله. این را شاید دیگم در همین جلسه تفسیر گفته باشید که قرآن در مورد کارهای خیر یه تغییر دارد، در مورد کارهای شر تغییر دیگری دارد و این خودش یک نکته بسیار دقیق علم نفسی و روانشناسی روحی و معنوی بلین است. کار خیر به انسان نیرو میدهد و انسان را این تنگیری انسان را برطرف می کند، خلاص می کند انسان، قدرت می دهد به انسان، بال می دهد به انسان. هر چه انسان در کار خیر بیشتر وارد بشود روحش سبکبارتر و سبکبالتر و قدرتمندتر است، مثل این که پا برای رفتن بیشتر پیدا می کند، بال برای پرواز پیدا می کند. برعکس کار شر بار برای انسان درست میکنه، هر گناهی مثل این که یک چیز ریده که آدم میگرن قدرت حرکت را، قدرت تحرک را از انسان میگیره. به لحاظه به گناه در قرآن میگوید زجر، یعنی بار. لیحملو اوزارهم، این بارهای سنگینشون را باید در روز قیامت به دوش خود عمل کنند. و تغییرات دیگری از این قبیل مدن، یکی از تغییرات خود همین زنب است که از ماده زنب است. زنب یعنی دم. هر گناهی بینید دم برای آدم درست می کنید، یعنی برای آدم دنبالا درست می کنید. این باز اشاره به یک جنبه دیگر است که چگونه گناهان انسان را سنگین می کند از حرکت کردن و گروه تحرک انسان رو میگیرد. کار خیر به انسان نیرو میدهد، مثل این که فرق در یه حالت ابتدایی اما در لحاظ تصویر میگیم به بدن مثال میزنیم، حالی مثلی البته مربوط به روح هست. اینکه هم بدنی دارد تأثیر سخت کنی یه نیروی هم دارد اونقدر نیرو دارد که با همین بدن مثلا میتواند با سرعت مثلا چقدر دروید با همین بدن میتواند چقدر کوه نوردی بکند با همین بدن میتواند چقدر یه وقت یه چیزی بر نیروی بدنی میافزاید قهران بر قدرت دویدن تحرک میافزاید یه چیز باز میزنه برعکس از نیروی بدن بکاهد از بابی این که بر وزن بدن میافزاید یا مثل یه داری را دیگه دیش شده بگذارن دیگه تو که حالا همیشه روی این شش کلو بار هم همیشه روی دیش تو بازن این مطابق که دانستیم عظیم از این لغات هست عظیم از مادر اسم هست به گناه از این جهت اسم میگویند که اثری روی قلب انسان میگذارد و قلب انسان را تدیر میکند گناه از این جهت اسم میگویند که اثری روی قلب انسان میگذارد و قلب انسان را تدیر می کند قلب انسان را زنگ زده می کند در اون آیات تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان تعاون بر اثم نداشته باشید مکرر این حدیث را خونده این که مردی به نام وابسه میاد خدمت رسول اکرم بعد از نزول این آیه بوده است آیه تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان میخواد بیاد از پیغمبر اکرم تعریف بر و تقوا را از یک طرف و تعریف اسم و عدوان را مخصوصا تعریف اسم را میخواد بفهمد که یا رسول الله که اسم یعنی چی هنوز شروع نکرده بود به سخن پیغمبر اکرم فرمود که وابسه بگم برای چی آمدی از من سوال بکنی بفرمایید یا رسول الله آمدی از من بپرسی که اسم چیست دارم برم بود اسم چیست برم چیست بنی یا رسول الله شامر همین آمدن نوشتن پیغمبر اکرم جانگوششون اینجوری کردن اینجوری اشاره کردن بسیمه سیزه بسیمه وابسه فرمود استفت قلبت استفت قلبت این استفتار از قلب خودش بکن جواب این تقدار از قلب خودش بکن یعنی این یه حقیقت نیست که انسان از قلب خود احساس میکنه که این کار خیره چون احساس روشنائی و سبکی و تحرک مشاهد میکنه و اون را از قلب خود احساس میکنه که اسم هست چون احساس میکنه سنگین شد کسل شد کبیر شد مقدر شد حالا در باره این هم فرمد این عصیمه ها یعنی این قرق شدگان در آثار سوء اجتماع اطل بعد ذالی بعد از همه این حرف ها باید صفات دیگری دارن اطل اصول در زبان عرب میگن یه آدمی که در رفتار شخصی و در رفتار معاشرتی حدست غلیظ و خشن یه افراد خیلی خشن به یه افراد فوق العاده تند خو و عصبانی که معمولا افرادی که دچار اینجور بیماری ها هستن دچار این بیماری هم میشوند یعنی تند خو و خشن و بد اخلاق و بد بخور یعنی یه آدمی دیری که یک آدمی بی اصل و بی ریشه بی بنیاد بعد دارد انکان و مال و بنین انکان و مال و بنین چیست؟ مفسرین در باره انکان و مال و بنین این که این کلمه امکان تعلق به کجا دارد سل جمله اختلاف کردن ولی این که بیشتر و بهتر گفتن این است چون اینجور شده یعنی عامل فساد اخلاقی
این عامل انحراف چیست؟ چجور میشه که آدم اینجور میشه حلاف میشه نهیم میشود حماد مسائب ننیم میشود معتبعتی میشود مناع للخیر میشود سن میگیرد چجور فاسدش کرده است؟ همکان از آمال بسنی ایش داستن ایش دارم دارم ها امان از این دارم دارم ها ای نگاه کرده هر وقت در عرب هم که مسئله قدرت ها را اسیرت هستیم می دار الان هم سمودیش هست ولی نه به شدت زندگی های قبیلهی قدیم یعنی یک پسر داشتن این خودش یک ارزش فوق العاده به انسان میده دو تا پسر داشتن بیشتر سه تا بیشتر پنج تا بیشتر وقتی فکر میکردن یکی اینکه تعدد زوجات فوق العاده مطلوب بود برای اینکه پسران بیشتری داشته باشن و پسران بیشتر داشتن علاوه این موجب قدرت بیشتر بود داشتن یه 14 تا زن میگره 15 تا زن میگره 20 تا زن میگره برای این که پسر بیشتر داشته باشه و قدرت بیشتر داشته باشه سلام میگرد مغیره از همون افکاسی بود که هم پول فراوان داشت و هم فرزندان فراوان قهران اسیره فراوان داشت حالا چون که نمیشرده از این را که در مقابل تو و دعوت خدا میشتر چی این را یکم چی انسان آقد انسانیت قرار داده یه انسان تخت حقیر سرسوگند خوری مناع الخیر معتد اصیل قتل زمین این چیزها قرار داده یکی امکان زامان وطنی این که صاحب سروت فرزنده هی نگاه کرده به فرزندان این از تمام حقایق قاتل کرده است به این به دیست که در آورده است اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین این روشن فکری دروغی و احمقانه را کتا آیات الالآیات ما آیات الالآیی برای خونده می شود آخه این افتانه های قدیمی اینها افتانه از خرافات هست این افتانه هایی که گذستگان اینا را ساختن ما آدم عاقل یا آدم روشنفکر که زیر بار این حرف ها نمی رود اینکه دردش اینا اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین اونجا که اول که تفکیر می کردم آیه بلا تطع کل حلاف نهیم را عرض کردم که در خلاف آیه بلا تطع المکذبین بدون اوشدهن و فیدهنون در اونجا نظر به این جهت بود که با اینها توافق نکن برای این که اینها موضوع توافق این که اینها میخوان تو با اونها توافق بکنی موضوع این است که تو از بعضی از دعاوی خوده یعنی از دعوتهای خوده سرد نظر بکنی یه همچه چیزی را یه همچه پیشنهادی را هر کسی بکنم نباید پذیره چون اون تو را دروغو میدارد که چنین پیشنهادی میکنم و این قابل تساله ولی آیه ولاکت اصل حلاف النهیم ناظر به موضوع نیست که آره چون در موضوع دعوت تو چنین پیشنهادی می کنند حتی خود اینها قابل نیستند اینها رسیدن به جایی که چاره اینها را جز اینه که دماغشون به خاص مالیده بشود چیز دیگر چاره نیست یک راه بیشتر وجود ندارد و اون راه این که همین بلحاظه بعد از همه این ها می فرماید تنسمه علی الخرطوم این خرطومتون، این دماغ مانند خرطومتون. ببینید در زبان عربی بیشتر و در زبان فارسی کمتر دینی مظهر عزت و ذلت انسان است. مثلا در فارسی وقتی میخوایم بگیم فلان کسی ذلیل و پست شد، میگیم دینیست که خاص ما دیگه. عرب هم میگه رغم ام. در فارسی هم گفته میشه و شاید کم گفته میشه. این کسی که خیلی هم تکبر به خرج میده و بیه سنم یه خیلی آقا دماغش بالا گرفته، دماغش بالا گرفته. عرب میگه یک شمخه به انکه، یعنی خیلی هم دماغش اینجا بالا گرفته و تکبر کرده و بره خودی رزدت پایده. گر وقتا تعبیر میکنی وقتی بخواهی بگیم فرانکت خیلی بی خودش بزرگ میبیند، میگون آقا این دماغ سالا دماغی پیدا کرده قد خورتون ایسی دماغ خیلی گنگ شده. حالا اینها باز این کنایه از این هست. در فارسی و عربی چنین چیزهایی هست، شاید در زبانهای اروپایی نیست. این کنگونه معروف یه اشتباه خیلی مزهشی کرده در برای اخلاق و احوال ایرانی ها. کنسی کمینو یه مرد البته دانشمندی هم از فرانسوی و یه نظریه در فلسفه تاریخ دارد که نظریه نژادی، یعنی معتقد است که اصلا اصالت مال نژادها و تحولات تاریخ ریشه نژادی دارد. همیشه این نظریه از فلسفه تاریخ و این مرد در زمان ناصرالدین شاه در حدود 120 سال پیش، تقریبا در حدود 120 سال پیش، 3 سال در ایران بوده که وزیر مختار فرانسه بوده در ایران و بعد هم کتابی نوشته است به زبان فرانسه به نام 3 سال در ایران که کتابش هم ترجمه شده به فارسی و من خوندم کتاب. این کم کم زبان فارسی هم در همین 3 سال یاد گرفته بوده. خیلی چیزها از زندگی ایرانی ها اون وقت نوشته. خب حالا راست و درست و دارا درد بکنم، ولی خب یک قسمت ها به استنباط شخصی و مربوط به اشتباهات خیلی عجیبی کرده چون زبان فارسی رو که درست نمیدونسته. حالا یه دخلی مستشرق میخواد اقوالی و قولی رو بیان کنه چیزی رو که در هم به فرانسوی ها بگنه بشته. میگه عجایب ایرانی ها این است که اینا وقتی که به هم دیگر میرسن در مجالس ها فقط یکانه چیزی که از یک دیگر میپرسن احوال دینی یک دیگر میپرسن. برای اینکه میگن که آقا تا میرسن میگن دینی شما چاق هست، مثل اینکه اصلا در میان اعضاء بدنشون غیر از دینی که دیگر حضوریت نداره. این خیال کرده در زبان فارسی وقتی میگن فلان کس دماغ چاقه، واقعا مخصوص اینه که همین دماغش گنده شده و چاق شده. این عضوه نمیدونه که این کنایه در فارسی میگن فلان کس مسلم دماغ چاقه، یعنی ثروتمنده. نه این باید همونجا برمیگرده که مثلا آدم در فارسی در عربی این هم اینجوری است که یه کسی که وقت خیلی خوشحال است و عرض میکنم که برای خود یک شخصیت غالب عزت میگن دماغ خیلی مثلا بالا گرفته یا دماغ خیلی گنده شده. حالا قرآن میفرماید بینید که این دینی های این ها را تشکیل میکنه به خورتو و سی، یعنی خیلی دینی هاتون گنده شده. این دیگه دینی نیست که خودمزی هست، این دینی های اینا دیگه دینی نیست. حالا از یک کنگوینی بود یک قرآن خیلی عجیب هست که اساسا قرآن رو همین اشتباه فکر می کنه چون حتی دنیا رو خورتون نمیده داری وقتی قرآن اینکه چنین مردمی کاره ای ندارن جز این که باید دینیشون رو به خاک بمالی، بخواد دیگه دینیشون خیلی گنده شده هست، دیگه دینی نیست خورتون هست. اینه که این آدارم دینی نیست خورتوم هست، باید این خورتوم این را داغت بکنه. ان قریبه لن این که این آیات در قرآن در این آیات در مکه نازل شده است، سوره این بلقلم سوره مکی. خوبی نخواهد کسی این خورتوم ها و این ها را مزدا خواهی انگریبون اشاراتی و انگریده اوزاری سیکیلی که اینها ما مسلمان ها را در اینها مسلط خواهیم کرد کنو دماغ اینها را به خواست بمارند که اون وقت به همین که قضیه از سفر هست مخصولین هم گفتن اشاره به قضیه بدر هست چون در جنگ بدر بود که این جنگ بدر اگرچه از نظر حجم خیلی جنگ کوچکی سیصد و سیزده نفر از یه طرف هزار نفر از یه طرف دیگر تازه قریش که کشتار زیاد دادن هفتاد نفر کشتار دادن ولی خیلی جنگ ها هست که یه میلیون نفر دو میلیون نفر کشته میدهد ولی هیچ در مسیر تاریخ جهان تأثیری ندارد ولی یه جنگی هست که همه اشخاصی که با هم دیگر برخورد کردن از دو طرف به 1500 نفر نمیرسد و همه کشته هاش هم به 780 نفر از دو طرف بیشتر نمیرسد ولی مسیر تاریخ را عوض کرد این جنگ بدر چنین جنگی در بدر یک خصوصیت بدر این است که این 700 نفر کشته شدن بیشتر همون خرطومدارها بودند یعنی سران قریش بودن همین ها که به تعبیر قرآن دماغشون دیگه دماغ نبود خرطوم فیل بود و همین بود که پشت کفار قریش رسته کرد ابو جهل کسی در همینجا کشته شد عتبت ابن ربیعه در همینجا کشته شد شیبت ابن ربیعه در همینجا کشته شد ولید ابن عتبه در همینجا کشته شد خلاصه خرطوم قریش در اینجا داد شد یا زده شد یا برید حالا اینجا این نقطه این به اون نقطه این است این نقطه این تاریخی که رو توجه رو فرمید یه دلی البته این از مستشرقین و از مسیحی ها و بیشتر از مستشرقین یهودی شروع شده است شاید هم اول کسی که این حرف رو گفته گلزیهر بوده امثال گلزیهر و اینها این حرف رو نلسه و اینها شاید هم قبل از این کسی همی از خداشون گفته بوده ولی بیشتر مال این آمدن گفتن که پیغمبر علی عزت الله در مکه یه شخصیت داشت و در مدینه که آمد یه شخصیت دیگر شد و به کلی روش خودش را عوض کرد پیغمبر در مکه حرف اونها اینا پیغمبر در مکه در چهره مسیح بود یعنی مانند مسیح همه فقط دعوت میکرد حرف محبت آمیز میزد و ناچار باید بگم مانند مسیح میگفت اگر به یک طرف راست صورت سیر جدن طرف چپت رو بیار کار خدا رو به خدا واقع گذار به کار قیصر رو به قیصر در مکه که پیغمبر بود راه همانند راه مسیح بود لحاظه در مکه میدونی که پیغمبر اجازه جنگیدن به اجازه جهاد نداد اصحابش این همه معذب میکردن به هیچ اجازه نمیداد که دفاع کنن به اصحابش اجازه داد هجرت کنن برون به هر یه دفعه پیغمبر که میاد به مدینه یک گردش 180 درجه این میکند یه دفعه به شکل یک نفر به اطلاع امپراتور در میاد به شکل یک نفر طرز مقتدر در میاد فرمان جهاد میدهد دیگه اون روش گذاشته خودش را به کلی از دست این یک دروغ معذب و اگر یه وقتی مقتضی باشد ادله این دروغ بودنش را از هر جهت میگن که پیغمبر اعظم نه در مکه مسیح محض بود و مسیحی که اونها میشناسند و نه در مدینه روشش روش امپراتور بود اینجور که اونها تصور کرد روش اینان یک روش هست ولی خب شک ندارد که پیغمبر چنین عمل کرد باید هم عمل بکند 13 سال دعوت کرد. بعد از 13 سال اجازه گفت اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون. اون هم تا از ناحیه دشمن شروع نشد اجازه دفاع نداد. اگر پیغمبر از روز اول شروع میکرد اون وقت بیشتر شما اعتراض میکردید. صاحب بابا خب یه مدتی مردم رو دعوت بکن، اگر دیدی این مردم بعد از اون که دعوت کردی زیر بار نرفتن و تکبر برزیدن و اناد برزیدن، اون وقت نگم روز اولی. در مدینه هم پیغمبر همون چهره یک انسان کامل و جامع خودش، انسان کامل و جامع یعنی قرآن، هم تکیه دارد روی کتاب و دعوت و هم در روی عدالت، و هم در اونجا که کتاب و دعوت عدالت را برقرار نمی کند اونجایی که باید دعوت تنصیر بود. و انزلنا الحدیث فیه بعض شدید و منافع للناس. حالا یک خدمت فقط هم عرض کنم، آیات نفسی را هم انسان اگر بخواند، اینها اعجاز قرآن است که قرآن چگونه پیشا پیش همیشه جوری حرف میزند که جواب این حرفا داده بشود. در آیات نفسی هر کسی اگر دقت بکند میفهمد که یک آینده دست به سوی قدرت و شمشیر بردن وجود دارد. یعنی اینجور نیست که پیغمبر در مکه یه جور بود یه راه میرفت بعد مکه آمد راه که عوض کرد. یعنی نشون میده از همون وقتی که مکه بود همون راهی که در مدینه رفت در مکه این را بیان میکنه. یکی همینجا در مکه میگوید سنسمه علی الخرطوم، در مکه میگوید چاره اینها ندارند جز این که این دماغهای مانند خرطوم اینها باید به خاک مانده. در سوره طور هم آیاتی سو هم نفسی با چنین اشاراتی درش هست، از همه سریعتر اون نفسی سوره مبارکه ولعادیات هست. این خیلی عجیب است. سوره ولعادیات از سوره های کوچک مکی و آهنگ مکی هم دارد. چون سوره های مکی همه با آیات کوتاه از سوره ولعادیات را که در مکه نازل شده مسلم در همون زمان هر کسی از مسلمین که حتما خیلی بودند که میدانستند که رو به چه جهتی دارن میرود کفار و قریش هم شده موفق میدن. قرآن میگوید ولعادیات وضحا فالمغیرات صبحا فأثر نبیهی نقعا فوسط نبیهی جمعا ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید و انه لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. حالا همه این سوره رو میخوام تفسیر بکنم انشاءالله به سوره. الحمد
لله رب العالمین دار الخلاء و اجمعین و الصلاة و السلام على عبد الله و رسوله و حبیبه و خفیه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين فلا يستثنون. فكاف عليها صارخ من ربك وهم ظالمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يفصلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين. در آیات پیش اینجوری خوندیم که سلاطت المکذبین ردوا لوطتهم فیدهنون ولا تطع کل حلاف مهین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد عثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال و بنین. در اون کسانی را که دارای این صفات پلید زشت هستند هرگز به حرف اونها گوش مکن، اونها را اطاعت مکن. گروه که مقصود این است یعنی به پیشنهادهای اونها پیشنهاد توافق و تصالح بتونی دهند، این پیشنهادها تاثیر اثر نده. بعد برای اونها که اینها چنین مردمی هستند صفات تدید اونها را یکی یک ذکر فرمود، حلافن، نهینن، حمازن، مشارب نمیمن، تاخت. بعد این ریشه این فساد اخلاقی اینها را بیان کرد و فرمود به اینکه اینها در این منجلابه ها از کجا افتادن، از چی افتادن؟ از این که خود را این چنین میبینن، خود را صاحب مال و ثروت و صاحب فرزندان و عشیره میبینن. گفتیم که در واقع مقصود این است که این دارم دارم ها که انسان را به این منجلاب ها می اندازد. این که انسان خدا به اون نعمتی بدهد و به جای اون که اون نعمت ها برای او همون شکل و ماهیت نعمت داشته باشد که خود به خود شکر انگیز است و خود به خود موجب این می شود که مراقب باشد که چگونه با این نعمتها رفتار بکند که رضای خدای منعم در اونها هست، برعکس همه چیز فراموش می کند، از خدا غافل می شود، خودشو فقط می بیند. این منم که این را دارم، این منم که چنین، همین منم منم ها و دارم دارم ها انسان را به اینجاها می کشند. این ها مربوط به آیاتی بود که قبلا در جلسه پیش تفسیر شد. به همون مناسبت یک داستانی را به طور اشاره قرآن کریم ذکر می کند که می فرماید اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ
کما بلو کما بلونا اصحاب الجنه. ما اونها را یعنی همین اشخاصی که از این صفات رضی را سر در آوردن، ما اینها را مورد ابتلا قرار دادیم، مورد آزمایش قرار دادیم، یعنی با دادن مال و ثروت، با این مال و ثروتها ما این را در آزمایشگاه بزرگ خودمون قرار دادیم. اون چنون که اون باغداران را اسم قرآن نمیبرد، همینقدر اشاره میکنه، اون چنون که اون باغداران را در این آزمایشگاه قرار دادیم. مکرر گفته این مطلب را اجمالا که آزمایش الهی معلوم است که به این شکل نیست که یه روزی مردمی را، یه روز خاصی یک افرادی را، ادهی را دعوت بکنن، بعدم یه کاری را بهشون بدن، بعد بگم برای این که ما میخوایم شما را آزمایش بکنیم، ببینیم که مثلا کی از آزمایش خوب بیاد بیرون. اساساً تمام دنیا آزمایشگاه است و تمام جریانهای خوب و بدی که برای انسان در قدم به قدم پیش میاد آزمایش است. یعنی انسان در هر قدمی که برمیدارد همون قدمش یک نوع آزمایش است. یعنی برای این از در واقع که نوع عکس العملی که این در مقابل این آزمایش نشون میدهد مشخص بشه. حالا میخواد اون نعمت باشد که در سر راه انسان قرار میگیرد،